بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باره طبقه 13 بود که در این طبقه علاوه بر خواجه نصیرالدین طوسی دو شخصیت دیگه که عبارتن از اسیرالدین ابهری و نجم الدین کاتبی در این طبقه جای دارن. خواجه نصیر رو تا حدودی به تفصیل بحث کردیم، الان وارد این دو شخصیت میشیم، بعد فلاسفه طبقه 14 رو بحث میکنیم. جناب اسیرالدین فضل ابن عمر ابهری، تاریخ تولدش معلوم نیست، اما در تاریخ وفاتش در سال 660، یعنی بین 660 تا 663 گفتن. حاجی خلیفه وفاتش رو در سال 700 قمری نام برده و معرفی کرده. اسیرالدین در فتنه مغولان به شام میره، بعد به روم مهاجرت میکنه، اونجا مشغول تدریس میشه. با حاجی نصیر رابطه صمیمی و دوستی داشته، نامه‌ای به خواجه میفرسته، خواجه هم در جواب ایشون یک رساله ای رو مینویسه. آثار متعددی رو تدوین و تألیف کرده، از جمله کتاب هدایت الحکمه، زبدت الاسرار، تنزیل الافکار، کتاب ایساقوچی در منطق، کتاب الاشارات در برابر اشارات بو علی، کتاب المحصول در برابر التحصیل بهمنیار و دیوان شعری که 3000 بیت داشته. نه در رد، چون ایشون به هر حال گرایش فلسفی مشائی هم داشته، ولی حالا خواسته یک مثلا معادل سازی بکنه. معروف ترین کتابش همین کتاب هدایت الحکمه است که در طبیعیات و الهیات نوشته و کتاب درسی حوزه ها بوده در اون زمان، که جناب قاضی حسین میبودی و ملا صدرا یه شرحی برش می نویسن. این شرح هدایه اسیریه ملا صدرا در واقع مربوط به همین کتاب هدایت الحکمه اسیرالدینه. چون خود ملا صدرا میگه چون این کتاب کتاب درسی هست و دیگران استفاده میکنن، خواستم برای این شرحی بزنم. علامه حلی هم در کتاب جوهر و نزید از مطالب ایشون یاد میکنه و میگن شاگرد امام فخر رازی هم بوده. به هر حال از بین این کتاب و کتاب هدای اسیریه کتاب معروفیست، گرایشش هم عرض کردم بیشتر مشائیست. بله بله بعیده. بله بله نه فاصله زیاد خیلی نیست. بله نه خواجه که نه، شاگردش نبوده، معاصرش هم نبوده، ولی خب زیاد فاصله زیادی بینشون نیست. حالا من تاریخ
کی بوده
ایشون چیزی وفاتش؟ ایشون وفاتش عرض کردم اختلاف از 660 تا 663 هست. تو همون مایاس، یعنی فخر رازی هم ظاهرا قرن هفتمه وفاتش، هم حالا چه تاریخی دقیق مشخص است. در هر صورت علامه این نسبت رو داده. شخصی دوم نجم الدین علی ابن عمر کاتبی قزوینی است، معروف به دبیری، هم به کاتبی معروف هم به دبیری، از بزرگان حکمت، منطق و ریاضیات بوده. علامه حلی درباره ایشون میگه که نجم الدین از فاضلان عصر و از دانشمندان این دوره در منطق بوده، تصانیف زیادی داشته و میگه من شرح کشف الاسرار را پیش وی خوندم، اخلاق او نیکوست، مناظرات خوبی دارد و از دانشمندترین علمای شافعی است و در حکمت نیز تبحر داره. جناب کاتبی خب ملازم به هم عصر خواجه بوده. خواجه وقتی با هلاکو میرفتن به طرف قزوین، خانه نجم الدین کاتبی میرفتن، یه ارتباط به هر حال صمیمی داشته. بعد که خواجه وقتی در یکی از سفرها که زارن میره قزوین، اونجا قطب الدین شیرازی رو که شاگرد کاتبی بوده شناسایی میکنه و ازش درخواست میکنه که اجازه ایشون همراه ما بیاد، که بعد دیگه قطب الدین شاگرد خواجه نصیر میشه. مدت ها هم در ملاقه جهت ساختن رصدخانه به خواجه کمک کرده. استاد علامه حلی بوده، استاد قطب الدین شیرازی، قوام الدین ابو علی محمد بازو، فخرالدین محمد قزوینی و شخصیت دیگر هم بوده. آثار ایشون خب متعدده، ولی مهمترین کتابش کتاب شمسیه است، همین رساله شمسیه در منطق، که هم خود کتاب خوبی است، هم شروع خیلی خوبی بر این کتاب زدن. یکی از بهترین منابع برای استخراج مباحث معرفت شناسی از کتاب‌های منطقی همین کتاب شروع شمسیه است، که به هر حال این شمسیه رو آقای کاتبی می‌نویسه به دستور شمس الدین وزیر جبینی. شمسیه هم به اعتبار در واقع دستوری بوده که از شمس الدین گرفته. حکمت العین در حکمت داره، حکمت العین در منطق داره، جامع الدقایق در حکمت و قانون داره و کتاب های دیگری که از ایشون به جای مانده. اما طبقه چهاردهم، این طبقه چهاردهم عمدتا شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی هستن، عمدتا نه همشون. معروف ترین این طبقه یکی علامه حلیه که شاگرد خواجه است، و یکی ابن میثم بهرانی هست، یکی قطب الدین شیرازیه، یکی ابن شرفشاه هست و یکی دیگه ابن خلدون. از بین این پنج نفر خب علامه حلی و ابن خلدون معروف ترن. جناب علامه حلی حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی، معروف به علامه حلی، در سال 648 در حله به دنیا آمده. همونجا هم از دنیا میره، یا در سال 711 یا 726، دو نقله، که بعد هم در صحنه مطهر در واقع امام علی علیه السلام در نجف دفنش میکنن. خب خانوادتا اهل علم بودن، خود علامه حلی خواهرزاده محقق حلی هست و مناظره های خب با علمای زمان خودش داشته. در زمان سلطان محمد خدابنده که نوه هلاکو هست، به دست علامه حلی شیعه میشه در سال 707. یعنی همون تحولی که خواجه نصیر در هلاکو ایجاد کرد که او رو به اسلام گرایش داد، همین تحول رو علامه در نوه هلاکو، یعنی در سلطان محمد خدابنده تحقق بخشید و شیبه تقریبا استادش رو دنبال کرد. علامه حلی در علوم مختلفی صاحب نظر بوده، شخصیت بسیار ویژه و ممتازی داشته، کمتر کسی رو داریم اینقدر در علوم مختلف زمان خودش تبحر داشته باشه. در فقه، در اصول، در حکمت، در کلام، در طبیعیات، در منطق، در ادبیات عرب، در نجوم و بعضی علوم دیگه صاحب نظر بوده و همون روش استادش رو در تألیفاتش دنبال کرده در علوم عقلی. اگه یاد تو باشه عرض کردم خواجه نصیر دو روش تلفیقی داشت، یکی تلفیق بین مشاء و اشراق و یکی دیگه تلفیق بین فلسفه و کلام. ایشون هم همین شیوه استاد رو دنبال کرد و نمود در واقع تلفیق این دو روش، یعنی روش مشاء و اشراق و روش فلسفه و کلام، رو میشه در همین تجرید الاعتقاد در شرح تجرید دید، که به هر حال بهترین کتاب از کتاب‌های کلامی است. فلسفه رو پیش خواجه نصیر، کاتبی قزوینی، ابن میثم. ابن میثم گرچه بعد از علامه ما اینجا آوردیم، ولی به لحاظ تاریخی قبل از علامه است، علامه از او استفاده کرده. و سید جمال الدین احمد ابن طاووس و برادر سید رضی، سید ابن طاووس، اینا از اساتید علامه حلی هستند. اگر کشف المراد علامه حلی نبود و شرح ایشون بر تجرید العقاد یا تجرید الاعتقاد نبود، قطعا بعضی از ابهام ها و کلمات مجمل و بسیار کوتاه خواجه نصیر روشن نمی‌شد. میدونید بعد از به هر حال که تألیف تجدید العقائد شعرهای متعددی بر این کتاب نوشتن، تا 200 شعر هم نام بردن، اما اولین شعر و جامع ترین شعر همین شعری است که علامه حلی نوشته. و بعضی قسمت ها نمیدونم حالا این کتاب رو دوستان درس گرفتید یا نه، حالا قاعدتا برای امتحان ورودی اینجاتون شما کتاب رو خوندید، ولی اگر درس گرفته باشید این عرض بنده رو تصدیق میکنید که بعضی عبارت های خواجه اونقدر پیچیده است و اونقدر مجمله که علامه وقتی شهر میزنه یه جایی میگه اون چیزی که به ذهن من میاد خطر لنا مثلا این است، و این عبارت مثلا دو تا احتمال داره، دو تفسیر داره. یعنی خود حتی علامه که شاگرد مباشر مستقیم خواجه بوده مطلب برایش چندان حل نبوده. البته شعرهای دیگه مثل شعر قوشی و شعر دوانی و لاهیج دیگران هم شعرهایی زدن، ولی انصافا شعر علامه هنوز از بقیه شعرها دقیق تر و قابل اعتماد تر. خب شیعه وقتی در اون زمان رسمیت پیدا کرد، ریاست شیعیان توسط محقق حلی بود که دفاع منطقی از تشیع داشت، لقب علامه رو هم محقق حلی در واقع به علامه حلی داد که حقا هم سزاوارش بود. متعصبین اهل سنت چون میدیدن علامه حلی مرتب کتابایی در نقد تسنن و دفاع از شیعه داره، خب اونا هم نقد میکردن. مثلا یک کتابی داره به نام نهج الحق، علامه حلی هست تو بازار هم چاپ شده. اکثر کتاب علامه با در واقع تصحیح مجدد و چاپ جدید منتشر شده. فضل ابن روزبهان در واقع میاد کتابی می‌نویسه در رد همین نهج الحق به نام ابطال الباطل. البته بعد هم شخص دیگری میاد و ابطال الباطل رو باز نقدی برش می‌نویسه از شیعیان. یا مثلا ابن تیمیه ردیه بر دلائل الصدق علامه می‌نویسه. عرض کنم خدمت شما علاوه بر این که بر کتاب منهاج الکرامی علامه هم باز ردیه داره که بعد قاضی نورالله شوشتری در پاسخ به اون کتاب احقاق الحق رو تدوین میکنه. از 100 کتاب تا 100 جلد تا 1000 جلد یا از 100 اثر تا 1000 اثر رو به علامه نسبت دادن. آدم بسیار پرکاری بوده. کلا محققین و اهل تألیف دو دسته هستن. بعضی مؤلفین داریم خیلی پر نویسن، زیاد تألیفات دارن، و معمولا اینایی که تألیفاتشون خیلی زیاده از دقت کمتری برخورداره. آثار عمومی هن، برای شاید عموم مفید باشه. یعنی دقت کمتری منظورم اینه که مثلا نظریه پردازی نوآوری معمولا کمتر دیده میشه در اینجور آثار. خدا رحمت کنه مرحوم حاصل محمد شیرازی که چند سال پیش از دنیا رفتن، ایشون میگفتن 1067 جلد کتاب نوشته بود. من یادم سال 64 که خدمتش رسیده بودیم با این انگوشتش دیگه نمیتونست بنویسه، یعنی در واقع این دوتا انگوشت رو میگرفت، قلم رو میگرفت و مینوشت. این انگوشت از کار افتاده بود. بعدها کم کم این انگوشت هم از کار میفته و کلن انگوشتای دست رو دیگه نمیتونسته بنویسه، میگفته و براش مینوشتن. ولی خب خیلی روان نویس بود. دیدید دیگه شعرهای زیادی مثلا بر کفایه، بر مکاسب، خیلی شعرهای که یه دوره کتاب فقه نوشت 100 جلد، الفقه 100 جلد. این فقط فقهش بود. در زمینهای مختلف اقتصادی و سیاسی و حکومتی و نظامات و مختلف اجتماعی اسلام و نمیدونم کلامی و فلسفی و رد یهود و خیلی هم خوش قلم بود. نثر عربی بسیار زیبایی داشت و خوشخوان، اما نظریه پردازی نداشت. شاید به ندرت چیز جدیدی آدم ازش پیدا میکرد، برخلاف مثلا شهیست مجموع آثارش خیلی اندکه. شاید مثلا 7-8 جلد کتاب بیشتر خودش ننوشته، بعضی کتابی دیگرش هم سخنرانیاش بودن که پیاده کرده. باقی شهیست هم بسیار خوش بیان بوده و میگن همونطور که صحبت میکرده مطالبشو مینوشتن نیاز به ویرایش نداشته، خیلی خوش بیان بوده، نثر بیان و بنان عربی بسیار فصیحی داشته. ولی کم می نوشته، ولی همین نوشتای کمش عمدتا نظریه پردازی درش هست. مثلا تو اون بحث تفسیر موضوعی و تفسیر تجزیئی یه روشی متد میده اصلا برای تفسیر قرآن که دیگران کم بهش توجه نداشته. یا مثلا در اسس المنطق للاستقراء باز یه نظریه داده که 3/4 اون کتاب نظریه خودش هست، 1/4 دیدگاه دیگرانه و نقد اونها، 3/4 کتاب تبیین نظریه خودش. یا مثلا کتاب فلسفتنا هم همینطور، کتاب اصولش که تغییرات اصول که دیگران نوشتن، باز قدم به قدم میبین هم در ساختار اصول هم در بعضی مباحث اصول نظری پردازی کرده. پس اینایی که کثیر و تألیفن کمتر نظری پردازی دارن، اونایی که نظری پردازن معمولا کمتر تألیف دارن. حالا میگم معمولا، نمیگم همه همینطورن، معمولا اینطوریست، معمولا اینطوری است. خیلی از کتابایی میبینید مثلا که کسی رو تألیفن تکرار مطالبشون فراوانه، مطالب زیاد تکرار میکنن از این ور از او ور، فارسی عربی میشه، عربی فارسی میشه. و وقت علامه حلی ویژگیش اینه که با اینکه کسی رو تألیف بوده ولی نظری پردازم بوده، یعنی انصافا بعضی جا حرف داره، تبیین نو داره، دفاعیات نو داره، جوابهای نوی داره، توجه دارید. با روش نگارشیش هم روان و سهل نویس بوده، خیلی آثاریشون خوشخوان هم هست. عرض کنم خدمت شما بحثایی مثلا درباره فواید بعثت داره که ما اشاره کردیم، البته این مطالب رو بیشتر از خواجه متأثر شده. یعنی علامه نه که روشش تلفیقی بوده، مثلا در بحث بعثت انبیا و ضرورت بعثت هم متکلمانه بحث میکنه، میگه مثلا البعثت و واجبتون لاجتمالا، مثلا حالا لطف بعثت واجبه چون لطف، لانها لطفون، وقتی بعثت لطف باشه لطف هم بر خدا واجب میشه، پس بعثت بر خدا واجبه. یعنی کاملا یک روش متکلمانه هست. یا مثلا اون برهان معروفی که فلاسفه دارن، فارابی ابن سینا داره که میگه انسان ها مدنیان به طبعن، نیاز به زندگی اجتماعی دارن، این زندگی اجتماعی گاهی خود گرفتار تزاحم و تعارضه، برای جلوگیری از تعارض و خصومت نیاز به قوانینی هست، قوانین مقنن میخواد، مقنن باید تمام نیازها و ابعاد و زوایا و ساحت مختلف انسان رو بشناسد تا قوانینی متناسب با اون وضع بکنه. قوانین هم که باید متناسب با نیازوی باشه تنها توسط خدای سبحان قابل وضعه، پس مقنن خداست و این قوانینی که خدا وضع کرده باید از طریق کسی به بشر منتقل بشه. از این طریق ضرورت بعثت انبیا هم ضرورت دین رو ثابت میکنه، هم ضرورت بعثت انبیا رو با روش عدالت‌گرایانه و ضرورت نیاز بشر به حقوق و قوانین عادلانه‌ای که خدا وضع کرده. این مشرب فیلسوفانه است که داره. در باب امامت بحثای جالبی مطرح کرده، میگه که هی رئاستون عامتون فی الدین و دنیا لشخص من الاشخاص. در جای دیگه احتیاج به امام رو به جهت گرفتن حق مظلوم از ظالم، رفع فساد، ریشه‌کن کردن فتنه، جلوگیری از تعدی، پرهیز مردم از محرمات، ترویج عمل به اطاعت، اقامه حدود و فرائض، مؤاخذه فاسقان معرفی کرده. بعد میگه شرط اینم عصمته. و کاملا از این میشه استفاده کرد که امام فقط ولایت تکوینی نداره یا فقط ولایت تبلیغی نداره که احکام به مردم بگه، ولایت سیاسی اجتماعی هم داره. یعنی باید حکومت دینی، نظام دینی تشکیل بشه و در رأسش امام باشه. به تفصیل البته ما دیدگاه علامه حلی رو در باب انتظار بشر از دین در کتاب انتظار بشر از دین آوردیم، هم از منهاج الیقین، هم از باب هادیهش، هم نهج الحق و کشف السر رو کتاب دیگه‌اش نقل کرده. جناب ابن میسم بحرانی، کمال الدین میسم ابن میسم بحرانی، معروف به ابن میسم بحرانی، متوفای سال 678 یا 679، آبزرگ مؤلف ازدری فرماست در سال 699 از دنیا رفته. فلسفه رو نزد خواجه نصیر آموخته، اما ظاهرن جزی مثلا شاگردهای اولیه خواجه بوده، لذا شاگردهای بعدی خواجه هم ازش استفاده کردن. لذا استاد علامه حلی بوده، سید ابن طاووس، سعید الدین محمد ابن جهم اسدی حلی و دیگران بوده. هم ادیب بوده، هم فیلسوف بوده، هم فقیه بوده و ظاهرن خواجه هم پیش ایشون فقه خونده، یعنی اینا تبادل علوم با هم داشتن. قدیم رس بوده و عادی هم بوده، این خیلی سنت حسنه‌ای بوده. معروف است که میگن شیخ انصاری سفر میره سبزوار و با حاجی سبزواری به هر حال مدتی اونجا بمونه، حاجی سبزواری به اون فلسفه یاد میده و شیخ انصاری هم اصول براش میگه، علوم رو رد و بدل کرده. قدیم این خیلی مرسوم بوده، گاهی خود مثلا یه عالم شیعه یا عالم سنی علومشون به منتقل میگن، این فقه شیعه رو آموزش میداده، اون فقه مثلا شافعی رو فرض کنید یا فقه دیگه رو منتقل میکرد. در هر صورت معروفترین کتاب ابن میسم همین شرح نهج البلاغه ایشون هست. البته در علوم عقلی در کلام هم صاحب رأی بوده، ولی خب شاید حالا چندان در مباحث کلامی نوآوری ما از ایشون ندیدیم. شخصی دیگر قطب الدین شیرازیه، قطب الدین محمود ابن مسعود ابن مصلح شیرازی، معروف به قطب الدین شیرازی، 634 قمری در شیراز به دنیا آمده، سال 710 هم از دنیا رفته. پدرش طبیب بوده، مدتی در بیمارستان مظفری شیراز تدریس میکرده. بعد که پدر از دنیا میره، پسر به جای پدر به طبابت مشغول میشه و 10 سال به همین روال زندگیشو میگذرونه، هم تدریس میکنه هم طبابت میکنه. کلیات قانون بو علی رو نزد عموش فرا میگیره، نزد احمد کشفی فقه میخونه، فلسفه و حکمت رو هم که پیش خواجه و کاتبی قزوینی فرا میگیره. البته اول پیش کاتبی بوده همونطور که عرض کردم، بعد خواجه وقتی میبینه یه شخص باهوشی است و چیزه، از او دعوت میکنه که همراهش میره. اون داستان تهدید خواجه نصیر توسط هلاکو که اگر رصدخانه رو تمام نکردی تو رو میکشم، قطب الدین اینجا به هر حال یه عرض اندام میکنه که مثلا تو فکر نباش من خودم رصدخانه رو تمام میکنم، خواستی بکشی بکشش، اما از دین که اینجا خواجه به هر حال اعتراض بهش میکنه که این جلسه جای شوخی کردن نیست و پاسخ قطب الدین رو به هر حال اینجوری مطرح میکنه. مسافرتی به خراسان داشته، اصفهان، بغداد، روم. جلال الدین رو، جلال الدین رومی صاحب مثنوی رو ملاقات میکنه، کتاب جامع الاصول رو پیش صدرالدین قونوی میخوانه. صدرالدین پسرخوانده ابن عربیه، برها طریقت و شریعت و بحث عرفانی رو از او فرا میگیره. در اواخر عمر هم به تبریز میاد و مدت 14 سال اونجا عزلت و تألیف و تصنیف داشته و هم به عزلت مدتی زارن. بعد از دیداری که با مولوی و صدرالدین قونوی داشته، مدتی به این نتیجه میرسه بعد خلوتی داشته باشه و بعضی سیر و سلوک ها انجام ده. البته در کنارش تألیفاتی هم داشته. ایشون هم شخص به هر حال فوق‌العاده‌ای بوده، ریاضیات، نجوم، طبیعیات، فقه، پزشکی، فلسفه و علوم مختلف رو به هر حال فرا گرفته. در سبک زندگیش میگن حالت بزدگوی و شوخ طبعی داشته و بعضی اشعار رو به فارسی و عربی هم به اون نسبت دادن. آثار ایشون خب معروف شرح حکمت الاشراق معروفترینش هست و دره تاج. دره تاج بزرگترین کتاب فلسفی فارسی است، بعد از در واقع کتاب دانشنامه علایی این بزرگترین کتاب فارسیه، ولی بعد از شفا در واقع بزرگترین کتاب بیمعنا فلسفی هست. میشه گفت شفا رو ایشون خلاصه کرده به صورت به زبان فارسی در آورد. شخص دیگر ابن شرفشاه هست که سال 715 یا 717 از دنیا رفته. حسن ابن محمد ابن شرفشاه علوی حسینی استرآبادی، معروف به ابن شرفشاه، در مراغه محضر خواجه رو درک میکنه، ملازمت داشته به او. بعد از خواجه به موسل میره و در مدرسه نوریه به تدریس حکمت میپردازه. یکی از شروعی که بر تجرید العقاد خواجه شرح زدن همین شرح ابن شرف شاه است که من ندیدم این شرح رو، نمیدونم هست یا نیست. و اما آخرین شخصیتی که مربوط به این دوره طبقه 14 است، جناب ابن خلدون. یه مقدار ابن خلدون رو مفصل‌تر اونجا نوشتیم و بحث میکنیم. ابن خلدون متولد 732 قمری و متوفای 808 قمری است. منابعی که ما اینجا استفاده کردیم، یکی مقدمه ابن خلدونه که محمد پروین گنابادی ترجمه کرده، ترجمه خوبی داره در دو جلد. یکی فلسفه تاریخ ابن خلدونه، چون ابن خلدون هم در فلسفه جامعه و تاریخ حرف زده، هم در زمینه فلسفه اقتصاد مطالبی داره، هم در زمینه علوم اجتماعی. و در هر سه زمینه هم دربارش افرادی کار کردن، مثلا محسن مهدی که برحال محقق عربی است که این کتاب البته به انگلیسی نوشته، آقای مجید مسعودی هم ترجمه کرده، کتاب فلسفه تاریخ ابن خلدون هست. دیدگاه فلسفه تاریخ ابن خلدون رو آورده. کتاب دیگه هست که آقای حمید اخوان نوشته، برای بررسی آراء اقتصادی ابن خلدون و مقایسه کرده آراء ابن خلدون رو با آراء آدام اسمید، چون معروفه آدام اسمید مؤسس اقتصاد نوین هست. بعضی میگن نه، ابن خلدون اولین کسی است که بحث اقتصادی رو طرح کرده. یه مقایسه هم کرده آراء ابن خلدون رو با آدام اسمید. و کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی که آقای سید جواد طباطبایی نوشته. سید جواد طباطبایی از روشنفکران که دغدغه سنت و مدرنیته رو داره، مکرر تو کتاباش هم به این بحث پرداخته. هگلیسم هست، گرایش هگلی داره و تقریبا تا حدودی تسلط به بحث های هگل، و متاسفانه نسبت به دین و مذهب هم به شرط لا. ایشون البته دانشگاهی، عضویت علمی دانشگاهی خاصی نبود، الان هم ایران نیست، ولی خب به هر حال تو دانشگاه هم بله تدریس داشت و تألیفاتی هم داره. البته تألیفاتش بیشتر در راستای مثلا اثبات این ادعا که اندیشه سیاسی اجتماعی در ایران زوال پیدا کرده و سنت و مدرنیته در ایران، در کشورهای اسلامی از جمله در ایران گرفتار بحران شده، و همین هم برمیگردونه به نگاه آخرتگرایی که مسلمان ها دارن. مثلا در یکی از نوشتاش که ظاهرم و زوال اندیشه سیاسی در ایران باشه، میگه مثلا ملا صدرا به خاطر اینکه از بس دغدغه معاد جسمانی رو داشته، میخواسته اون رو اثبات بکنه و نگاه آخرتگرایی داشته، دیگه وارد بحثای سیاسی نشده و اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی نداشته. و فقط یه مختصری در آخر کتاب مبدأ و معاد به این بحثا پرداخته، در حالی که ملا صدرا هم در کتاب المظاهر الالهیه، هم در کتاب الشواهد الربوبیه، هم در شرح اصول کافی، هم در تفاسیری که بر قرآن داره، بعضی سورهای قرآن، اندیشه سیاسی و بواسط سیاسی رو مطرح کرده. البته شاید منم اعتقادم این باشه که شاید نتوان یک نظام سیاسی و فلسفه سیاسی جامع و کاملی، مثل همونطوری که ملا صدرا مثلا یه فلسفه جامع هستی شناسی داره، یا مثلا الهیات بالمعنی الاخص داره، یه فلسفه جامعی در سیاست نوشته باشه. بل این کار نکرده، ولی اینطور هم نیست که فقط در آخرهای مبدأ و معاد مختصر به این بحث پرداخته باشه، نه، جای دیگه هم به این بحث پرداخته و میشه مجموع حرفای ایشون رو جمع کرد و به هر حال یک مجموعه متنابعی خواهد بود و شده هم ظاهراً. بله انجام دادن، بله اندیشه سیاسی ملا صدرا کار شده. حالا البته خب خیلی بیش از این هم جای کار قطعا هست. در صورت آقای جواد طباطبایی در این کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی رو بحث کرده، که ابن خلدون در واقع یک، به خاطر اینکه گرایش مثلا پوزیتیویستی داشته و سنت شکن بوده، تونسته وارد علوم اجتماعی بشه. و بعد توضیح میده که چرا تحقیقات علوم اجتماعی ابن خلدون بعد ادامه پیدا نکرد، که میگه یکی از علتاش اینه که روی کرده مسلمان آخرتگراییه، چون آخرتگرا بودن لذا علوم اجتماعی بعد از ابن خلدون توسعه پیدا نکرد، که حالا بعد اشاره میکنیم که اصلا حرف حرف بسیار ناپخته است. اگر اینه خود ابن خلدون هم آخرت گراست، چطور به علوم اجتماعی پرداخته؟ پس معلوم میشه عوامل دیگه ای مانع شده از توسعه علوم اجتماعی که ابن خلدون ترک کرد. در صورت اینم کتاب کتاب خوندنی است. کتاب دیگه هست به نام برداشت و گزیده از مقدمه ابن خلدون که محمد علی شیخ نوشته، تاریخ فلسفه در جهان اسلام حناف و خوری و خلیل عجب بازینو بحث کرده. ما هم تو کتاب انتظارات بشر از دین دیدگاه دین شناسی ابن خلدون رو و فلسفه دین از نگاه ابن خلدون رو بحث کردیم. ابن خلدون هم خصوصیات تاریخی عصر او یه ویژگی خاصی داشته و هم نوع نگاه و روی کردش که به این بحثا. من ابتدا اینو عرض بکنم که وقتی ابن خلدون رو در تاریخ فلسفه یاد میکنیم و نام میبریم، مثل وقتیست که فرض کنیم ابن عربی رو میخواییم در تاریخ فلسفه معرفی کنیم، یا مثلا فرض کنید ابن میسم بحرانی رو. خب ابن میسم بیشتر متکلمه تا فیلسوف. یا مثلا فرض کنید جناب فخر رازی یا غزالی متکلمن، یا مثلا فرض بکنید ابن عربی عارفه. اینو باید تو تاریخ مثلا عرفان نامه یا تاریخ کلام و همه اینا رو در تاریخ فلسفه میارن، مخصوصا این غربی ها که تاریخ فلسفه اسلام می نویسن یا اینا که به هر حال بیشتر با سبک غربی هاشون هستن، این بحثا رو این شخصیت های در تاریخ فلسفه اسلامی هم نام میبرن. بعد اینجا توجه داشته باشید، اگه مقصود از فلسفه یعنی همه هستی شناسیه، یعنی دانشی که از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه، اگه مقصود از فلسفه اینه، به این معنا ابن خلدون فیلسوف نیست و نباید اینجا مطرح بشه. ابن عربی هم فیلسوف نیست و غزالی هم فیلسوف نیست، فخر رازی هم فیلسوف نیست. اما اگر نه، فلسفه رو به معنای یک نظام فکری بدانیم، نظام فکری عقلانی، به این معنا ابن مسکبی هم فیلسوفه، ابو ریحان هم فیلسوفه، ابن خلدون هم فیلسوفه، فخر رازی هم فیلسوفه، برای از یک نظام فکری هندسه معرفتی اندیشهی برخوردار بودن، اندیشه عقلانی. یعنی اگه کسی بتواند با یه رویکرد برون دینی و عقلانی به تبیین مسائل بپردازه، این میشه فیلسوف. ولی ممکنه فیلسوف به معنی هستی شناس نباشه، ولی فیلسوف به معنی فیلسوف جامعه و تاریخ باشه، فیلسوف اقتصاد باشه. یکی کسی میاد اقتصاد از منظر قرآن و سنت بحث میکنه، این میشه فقیه، این میشه مفسر. اما یک کسی میاد با یک روش برون دینی، برون متون دینی، پدیده های اقتصادی رو یا پدیده اجتماعی رو تفسیر میکنه، این میشه یک فیلسوف اقتصادی، یک فیلسوف اجتماعی. لذا ممکنه بعضی از این بزرگان فیلسوف محض نباشن، اما فیلسوف مضاف باشن. و از قضا ارزش فلسفه مضاف کمتر از فلسفه مطلق نیست. در فلسفه مضاف به هر حال ما میخواییم به تحولات، در واقع به تفسیر عقلانی پدیده های اجتماعی و پدیده های طبیعی بپردازیم و این خیلی مهمه. ابن خلدون به این معنای دوم فیلسوفه، لذا اگر در تاریخ فلسفه نامش برده میشود با این رویکرد نامش برده میشه. در مورخان غربی هم وقتی میخوان تاریخ فلسفه کار کنن یه تعریف عامتری از فلسفه در ذهن دارن. هانری کوربن یا مثلا فرض کنید سید حسین نصر وقتی میخوان تاریخ فلسفه بنویسن یا ویراستاری کنن تاریخ فلسفه اسلامی رو، با این رویکرد عام تاریخ فلسفه و فلسفه رو مد نظر میگیرن. یه بحثی ما اینجا آوردیم تحت عنوان خصوصیات تاریخی عصر ابن خلدون. خب ابن خلدون عرض کردم متوفای 808ه، یعنی اوائل قرن نهم از دنیا رفته، یعنی بیشتر زندگیش در قرن هشتم بوده. قرن هشتم یعنی قرن چهاردهم میلادی، قرن هشتم اسلامی. بله عرض میکنم، یکی از احسام همینه، توضیح خواهم داد. در قرن هشتم هجری یعنی قرن چهاردهم میلادی دیگه عالم اسلام بست بسیاری پیدا کرده، هم در غرب هم در شرق. کشورهای مثلا فرض کنید مصر، کشور شمال آفریقا، قسمت‌های اسلامی اندلس، از این ور هم کشورهای شرقی هندوستان، ایران، عراق، شام، عربستان یک توسعه خاصی پیدا کرده، تمدن به هر حال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی هم یافته. اما متاسفانه در این قرن هشتم آغاز انحطاط این تمدن اسلامی رو مشاهده می‌کنیم. یعنی اکثر کشورهای قسمت شرقی از حکومت مرکزی سر باز می‌زنن، به استقلال رسیدن، دوباره شکل حکومت‌های استقلال یافته و ملوک و طوائفی پیدا می‌کنن. علاوه بر این هرج و مرج فرهنگی هم در اینا پیدا می‌کنن. کشورهای غربی هم که وضع بسیار پریشانی داشتن، مسلمانان اندلس به خاطر نابسامانی که در اندلس بوده، مخصوصا در برابر مسیحیان اسپانیا که خیلی مسلمان ها رو آزار اذیت میکردن و شکنجه میکردن، اینا ناچار میشن مهاجرت بکنن بیان در کشورهای دیگه. ما در تاریخ اسلام و مسیحیت زیاد داشتیم مواردی که مسیحی ها جنایت های عجیبی نسبت به مسلمان ها داشتن. همین قضیهی که اخیراً در تهران هم باز مطرح می‌کردن، کلیسای ارامنه که می‌گفتن نمی‌دونم سالگرد کشتار دست جمعی ارمنی‌ها توسط دولت ترکیه زمان آتاتورک وقتی انگلیسی‌هاشون رو کارو بردن باشون برای قراردادی بستن و آتاتورک در حال به دلایلی درگیر شد با مسیحای ارامنه و قتل عام عجیب غریبی کرد. خب قبل از این درگیری میدونید ارامنه میان با دولت انگلستان یه قراردادی میبندن، به ظاهرا شرط میکنه انگلیسی ها به ارامنه که میگن اگر شما مسلمانان عرض کنم شیعه رو در این مناطق مثلا ایران اینا به خاک و خون کشیدید، ما قول به شما میدیم کمکتون کنیم که یک کشور مستقلی در این منطقه باشی، یعنی ارامنه ترکیه و مثلا عراق و ایران اینا بشن یک کشور. و اینا در مناطقی مثل ارومیه و اینا قتل عام میکنن، خیلی شیعیان زیادی رو میکشن، خیلی. الان هم هنوز پیر مردا یا پیر زنای هستن که در اون زمان بچه بودن و یادشون هست. مثلا پیر مردی هست در ارومیه الان بیش از 90 سالشه، میگه که نوش برای ما تعریف میکرد، میگفت که ایشون ما بچه بودیم، یه ارمنی چون در حال زیاد از پدر بزرگ ما مثلا محبت دیده بود، کمکش کرده بود و اینا، وقتی این ارامنه دست به قتل عام میزنن در ارومیه و مناطق اون اطراف، پدر بزرگش رو زارن با مثلا فرض کنید خواهر پدر بزرگ و پدر مادرش رو یه هفته ده روز روی تنوری قائم میکنه که اینو نکشن، اینو از بین نرن و جان سالم بدرین برن. به توصیه انگلستان یه همچین جنایت های ارمنی ها میکنن، بعد میرن در ترکیه و این جنایت ها رو اونجا ادامه میدن. بله 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 الان هم درگیری هست. بله وقت بعد که میرن ترکیه اونجا هم درگیری داشتن، وقت آتاتورک سر کار میاد به انگلیسی ها میگه خب شما نه کشور وابسته به خود، ما هستیم دیگه، چرا اینو وعده میدی؟ وقت ترکیه دست از عهد و پیمانی که با ارامنه میبنده برمیداره و میره سراغ آتاتورک و آتاتورک احساس خطر میکنه از ارامنه، یه قتل عامی خلاصه ها؟ آره یه قتل عام شدیدی میکنه و خیلی از ارامنه رو میکشه که مرتب ارمنی ها تو ایران سالگرد این قضیه رو چی میکنن؟ در حال مجلس عزاداری میگن و مجلس فاتح خونی برای امواتشون. الان هم ظاهرا فکر کنم تو ارومیه کسانی که به دست امی ارامنه کشته شدن قبرستانی باید باشه، یا مثلا سربازایی که حمایت کردن دفاع کردن فکر کنم در چیز در ارومیه احتمالاً فکر کنم یه قبرستانی هست. در هر صورت خلاصه این درگیری اسلام و مسیحیت یه درگیری بسیار تاریخی است. الان هم من معتقدم درگیری بین در واقع ایران و امریکا یا اروپا نیست، درگیری بین اسلام است و مسیحیت صهیونیسم. توجه داری الان ما این مسیحیتی داریم اینا مسیح صهیونیسم. صهیونیسم هم با بهائیت جمع میشه، هم با یهود جمع میشه، هم با به نظر با اسلام میتونه جمع بشه، یعنی ممکن بعضی مسلمان صهیونیست باشن. دنیای امروز درگیری بین اسلام ناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است با مسیحیت صهیونیسم که به تبع یهود صهیونیست و بهائیت صهیونیست و امثال اینا هم خب همکاری با اونا دارن. در هر صورت مسلمان اندلس متاسفانه به خاطر بی ارزگی حاکمان و عرض کنم میگساری و شکمبارگی اینها که دنبال خرحال امور غیر شریع و غیر دینی بودن، اندلس رو از دست میدن، مسلمان ها هم مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه ای و برها جایی که تا حدودی آرامش نسبی باشه و مخصوصا علمایی که خواستن کار علمی بکنن و شهرهایی مثل تونس و بعضی جا اینا مهاجرت میکردن. خاندان ابن خلدون از خاندان اسپانیاییه، یعنی اندلسیه. ظاهراً آبا اجدادشون هم موقعیت‌هایی داشتن، ثروتمند بودن، قدرت سیاسی نزدیک بودن، محتشم بودن و منسوب بودن به یکی به نسل اینا منسوبن به یکی از قبائل یمن که در صدر اسلام به هواخواهی از بنی امیه هم شهرت داشتن. رگه های از این رو شما تو ابن خلدون هم میبینید، این که ابن خلدون مخالفت میکنه با مهدویت، این که یه انقلتی نسبت به قیام امام حسین داره و بعضی چیز این حرف ها، این رو برمیگرده به همون رگه های جنتیکی که از دفاع از بنی امیه داشته. علی خالن در قرن هفتم هجری یعنی 13 میلادی از طرف سلاطین بنی حفص مذهب مالکی رسمیت پیدا میکنه و مقامات به هر حال قضایی و دیوانی رو علمای مالکی به دست میگیرن، اسلام سنتی با تحولات اجتماعی جوری تطبیق میدن و جناب پدر بزرگ و پدر ابن خلدون هم که هر دوشون اهل علم بودن معتقد مذهب مالکی، علاوه بر اعتقادی که مذهب مالکی داشتن گرایش به حلقه ابو عبدالله زبیدی میشن که یکی از فرقای تصوفه در شهر تونس. عرض کنم خدمت تو اینو دوستان توجه داشته باشید، فرق از بین این فرقه های اهل سنت فرقه مالکی به تصوف خیلی نزدیکه. اکثر مالکی ها صوفی هم هستن، مثلا در عربستان هستن بعضی ها که گرایش فرقه مالکی دارن، همشون صوفی هستن. حالا البته نوع گرایش فرق صوفیشون تفاوت داره، بعضیشون همین تابع ابو عبدالله زبیدی هست. خدمت رو عرض کنم که وقت این آیه ابن خلدون در تونس به دنیا میاد در سال 732، در سال 808 هم در سن 67 سالگی در مصر از دنیا میره. ایشون خب کشورهای زیادی رو از کشورهای مغرب اسلامی رو سفر کرده، از سیاست و قضات تجربه فراوانی رو استفاده کرده. این تجربه در دانش او هم تاثیرگذار بوده. تحصیلات مقدماتیش رو مثل قرائت قرآن، حدیث، اصول حکمت الهی اسلام، اصول فقه، مبادی تصوف اینا رو میگذرونه. بعد تحصیلات عالیه رو خب بعدا دیگه مفسودتر دنبال میکنه، علوم عقلی، فلسفی، علوم مربوط به زبان شناسی، تذکره نویسی، تاریخ، اینا رو هم باز فرا میگیره و مدتی بعد از طی کردن تعلیمات تخصصی در فن نوشتن مراسلات رسمی درباری و امور دیوانی رو به عهده میگیره. استادش آبلی بوده که آشنا به ریاضیات، تصوف، فلسفه بوده و روش عقلی رو از ایشون فرا میگیره. بحث‌های کلامی رو هم باز بیشتر با رویکرد فخر رازی دنبال میکنه. به هر حال اگر ما بخوایم حالا چند دوره برای ابن خلدون در نظر بگیریم، علاوه بر دوره تحصیل یه 20 سالی فعالیت‌های سیاسی داشته در کشورهای مغرب، بعد 4 سال دوره انزوا داشته و تألیف در قلعه ابن سلامه، یه 18 سال هم دوره اشتغال به امور قضایی و تدریس و تألیف در مصر. ابن خلدون درسته هم کار علمی داشته هم کار مدیریتی و اجرایی، مخصوصا قضاوت، و هم سفرهای متعددی داشته، از این جهت خیلی شباهت به سعدی داره. این سفرهای متعددش بسیار مؤثر بوده در نوشتن مقدمه که الان عرض خواهم کرد. هم از تجربه بزرگان دیگه استفاده کرده، کشورهای مختلف رو که دیده. آخه بعضی ها سفر زیاد میرن در کشور مختلف ولی هیچ استفاده نمی کنن، همین صرف هم میرن مثلا حالا یا جهت تفریح و تفرج میرن، یا اینکه نه میرن مثلا مأموریتی بهشون میدن انجام بدن برگردن. بهره در واقع به یه معنا معرفت شناسی و فلسفی از سفرهاشون نمیبرن. ابن خلدون این استفاده رو میبره و سبب میشه که به مقولایی مثل علم عمران یا بحثایی مثل عصبیت و بعضی مقولایی که عملا در آثار علمی بهش نمیپرداختن ایشون بپردازه. جناب ابن خلدون بیشترین مباحث خودش رو خب در همین کتاب مقدمه کتاب العبر نوشته که بعد یه گزارشی دربارش عرض خواهم کرد، که در واقع مبانی نظریه تاریخ نویسی است. اون چیزی هم که ابن خلدون رو ابن خلدون کرد و آوازی بلندی براش درست کرد همین نگاه عقلانی به تاریخ بود، تحلیل تاریخی بود. یعنی تاریخ ایشون صرفا وقایع نگاری نبود، بلکه میخواست یعنی به عبارتی تاریخ رو فقط گزارش واقعیت ها نمیدونست، معتقد بود باید توضیح و تبیین و تحلیل عقلانی رویداد رو در تاریخ بکنیم. البته این توصیه ها و قواعدی که در مقدمه ذکر خودش در کتاب العبر انجام نداد، لذا کتاب العبرش نگرفت. مثلا اون مقداری که تاریخ مثلا طبری، تاریخ فقه ابن اسیر یا مروج الذهب مسعودی قد تأثیر گذاره و به عنوان منبع ازش استفاده می‌کنه، کتاب العبر اینقدر جایگاه پیدا نکرد، برای اینکه خودش برات به اون توصیه مقدمش عمل نکرد. ولی کتاب مقدمه چرا؟ مطالب زیاده، لذا بارها به زبان‌های مختلف اروپایی هم ترجمه شده. به زبان عربی اصلش نوشته شده ولی به زبان اروپایی ترجمه شده. صدها کتاب و مقاله در دانشگاه غربی برای مقدمه نوشته. یعنی اینقدر که اروپایی درباره ابن خلدون و آثار ابن خلدون کار کردن، مسلمان ها کار نکردن. مثلا اندیشه واقع گرایی ابن خلدون که ناصیف نصار نوشته، استاد دانشگاه لبنانه، این کتاب از زبان فرانسه ترجمه شده. یا کتاب فلسفه تاریخ ابن خلدون که محسن مهدی استاد عرب تبار دانشگاه امریکا نوشته. اگر هم مثلا یک کسی مثل آقای جواد طباطبایی میاد ابن خلدون و علوم اجتماعی کار میکنه، به لحاظ اینکه رویکرد روشن فکری داره و دیده غربی ها کار کردن، از نای غربی ها توجهش به ابن خلدون جلب شده. به هر حال صرف نظر از بحث حالا مذهب ابن خلدون، ولی این نکته خیلی مهمه که ابن خلدون به وضعیت انحطاط و افول تمدن ها پرداخته. چرا تمدنی رشد پیدا میکنه؟ چرا تمدنی افول پیدا میکنه؟ علت رشد توسعه تمدن ها چیه؟ علت و عوامل افول تمدن ها چیه؟ این بحثا به درد امروز ما هم میخوره، برای ما الان به یه معنا داریم یک مسیر جدیدی از تمدن اسلامی رو داریم طی میکنیم. این پیشرفت های علمی، این احساس در واقع خود شکوفایی که در بین اهل علم و دانشمندان ما پیدا شده، خب تقریبا میشه گفت قرنها این حالت و روحی علمی نبوده، حالا پیدا شده. خب آینده درخشانی ما در پیش داریم با این روند، اگر انشالله خوب پیش بره. ولی خب باید ببینیم علل انحطاط یا افول تمدن ها چیه، چه عاملی باعث میشه که. خب ابن خلدون تو مقدمه به این بحثا پرداخته و حالا به زعم خودش مثلا راز انحطاط یا خروج از تمدن رو مطرح کرده. ببینید این که خودش روی زمانی است که آغاز انحطاط یک تمدن بزرگه و برایش سوال بوده، مسئله زمان خودش بوده که چرا ما داریم افول میکنیم، چرا اینطوری شدیم. ابن خلدون یکی از پیشگامان زندگی نامی خود نوشتم هست، یعنی تقریبا جز اولین کسانی که هست که زندگی خود نوشت داره در حتی جهان اسلام، و توضیح میده که از کی به دنیا، روزگار کودکیش و میان سالگیش و اینا رو توضیح میده. همونطور که عرض کردم ابن خلدون از نگاه غربی ها جایگاه ویژه ده. از اوائل قرن 19 ها غربی ها متوجه مقدمه ابن خلدون شدن. کم کم دیگه دانشمندان اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسان دیدگاهش رو مطالعه کردن و رسما اعلام کردن که جز پیشگامان جامعه شناسیه، جز طلایه‌داران علم اقتصاده، یکی از بنیانگذاران فلسفه تاریخه. یعنی هم او رو فیلسوف تاریخ دانستن، هم جامعه شناس معرفی کردن، هم عالم اقتصاد و فیلسوف اقتصاد معرفی کردن. یعنی اونقدر که غربی ها در قرن 19 هم ابن خلدون رو بزرگ معرفی کردن، ابن سینا رو اینقدر بزرگ ندونستن. یکی از علتاش هم اینه قرن 19 هم اوج گرایش پوزیتیویستی است در غرب. میدونید اوج تجربه گرایی و آمپیریسم در نیمه دوم قرن 18 همه و از این اوج فراتر قرن 19 همه که پوزیتیویست پیدا میشه. چون نگاه غربی نگاه پوزیتیویستی بوده، بعد اینا اعتقاد داشتن که ابن خلدون هم پیشرو اصالت تحصل جدید در مثلا اون زمان، یعنی پوزیتیویست بوده آیه ابن خلدون. روی کردش خلاصه با فلاسفه دیگه تفاوت داره. مثلا شما وقتی فارابی رو یا ابن سینا رو میبینید درباره جامعه سخن میگن، اونو کار ندارن که جامعه تحقق یافته باشه یا نباشه، میگن جامعه به ماهیه این ویژگی ها رو داره، جامعه یا فاضله است یا فاسقه است، جامعه مدینه فاضله است یا فاسقه است یا کذا کذا، تقسیماتی ذکر میکنن، بعد میگه مدینه فاضله باید چنین باشه چنان باشه. خب بابا این توصیفی که از مدینه فاضله داری یه جوری توصیف میده که جهنم تو بهش مردم زندگی میکنن، بابا همین آدم ها هستن دیگه. این آدم ها همونطوری که فطرتن فطرت خداگرایی دارن، فطرتن هم یه فطرت شیطانگرایی دارن. این شیطانگراییشون جز فطرتشونه، یعنی نفس اماره جز نفسشونه، نفس هم نفس مطمئنه مرتبه از مراتب نفسه، هم نفس اماره مرتبه از مراتب نفسه. حالا نفس اینجا به معنای روح من معنا نمی کنم، این ثنویت گرایی روح و بدن رو به نظرم یکی از خطاهایی است که همه فلاسفه داشتن. قرآن وقتی میگه نفس یعنی خود، این خود همون چیزی است که فرمود فانشأنا خلقاً آخر. این انشأنا خلقاً آخر یه خلقی است که یه ترکیب حقیقیه، یعنی اینطور نیست که روح و بدن مثلا دو تا همسایه کنار هم باشن که بعد بگید این رو این تأثیر میذاره این رو اون تأثیر میذاره. اصلا روح و بدن یه حقیقت درست کردن، مثل این آب که درست اجزایش اکسیژن و هیدروژنه، ولی الان این مجموعه این آبه، یعنی نمیتونید بگید آقا این قسمت رو جدا کنم اکسیژن، این قسمت جدا کنم هیدروژن هست. اگر هم با دستگاه جداش کردی دیگه این آب آب نیست. چرا؟ اصلا نگاه ثنویگری دارن. خب بله اون تبیین ملا صدراست. ملا صدرا میگه که النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. این بیان هم من به نظرم بیان قرآنی نیست و روایی. روایی ها سریعا می فرمد خلق الارواح قبل الابدان. ملا صدر در مزار الهیه و عرشیه اینا رو که توضیح میده میگه این قبلیت قبلیت رتبیست، ولی اصلا ظهور در این نداره. ظهور روایی در اینه که نه، قبلیت زمانیست و قبل از اینکه ابدان باشن ارواح بودن. اما این بدنی که از نطفه تبدیل شد به مرحله‌ای که فکسرون العظام لحماس که دیگه بعد نفخ روح بشه، این بدن به گونه نفخ اون روحی که قبل ایجاد شده در این بدن میاد که این مجموعه میشه یه خلق جدید. این خلق فطرتی داره که هم خلق الانسان ضعیف ها اذا مس و شر، خلق الانسان ان الانسان خلق هلوع اذا مس شر و جزا و اذا مس خیر و منوع، یا خلق الانسان ضعیف ها، یا مثلا کرم نابنی آدم و سایر اوصاف علوی و صفری. این اوصاف مثلا دیدید آقایون میگن این اوصاف ویژگی علوی مربوط به نفس روحه، صفری مربوط به جسم طبیعت، حرف غلطی است. همه اینا مربوط به این خلق جدیده. اصلا نفس روح جدا، یعنی مثل اینه که شما بیایید این آب رو بگید این ویژگی مال اکسیژن، این مال، نه این ویژگی مال این آبه، نه مال اکسیژنه، نه مال هیدروژنه، مال آبه. فطرت فقط فطرت خداجویی و حقیقت گرایی اینا نیست، فطرت شیطان گرایی هم ما داریم. همه اینا فطریان. یعنی چی فطریان؟ یعنی ما استعداد همه این مراحل رو، یعنی این استعداد خدا در ما ایجاد کرده، میتونیم ما با اراده اینا رو به فعلیت درست کنیم، تبدیل کنیم. اگر با اراده این به فعلیت رسید، این صفات سفلی رسید، میشه اولاکه کل انعام بل هم ازل. اگر به صفات علوی به فعلیت رسید، خوش شخص میشه خلیفت الله. نمیگن نه این نفس این مرتبه این سوی داره اون سوی، یعنی روح؟
نه،
میدونم این حقیقت نفس روح یا بدن یا مجموع این دوتاست.
نفس یک حقیقته، نفس و فیوهدت و کل رو
بود. نه میدونم این نفسی که قواش، میدونم قواش گرچه متعدده ولی یک حقیقته.
بله.
سوال اینه آیا جزء مراتب این نفس بدن هم هست یا نه؟
بله. چون تعبیرشون اینه که این جزء در حقیقت همان نفسیه که ناظر هم تعبیر مرمسه داره، تعبیر جالبه داره. یا تعبیر جالبه که نه ممکنه که مجورش که نفس متربه بودن
حقیقت. میدونم سوال من اینه این نفس که در فلسفه هست همان روحه؟
این نفس یک حقیقت یک پارچه است که یک میدم. یک پارچه جس مرتبه نازله شه.
خب
نفس مرتبه عالیه شه. خب ببخشید یک جس مرتبه نازله شه، اون حقیقتی داره که مراتب کمالش میشه مرتبه عالیه شه. مراتب اگر اون نفس رسید به مراتب عالیه خودش میشه مرتبه عالیه، اگر نرسید رفت مرتبه حیوانی رسید اونم با اختیار خودش همون نفس که به این مرحله حیوانی میرسه. ولی در هر صورت این نفس با تمام قوای اون سویی و این سویش همش
دو
با این جسم یک
پارچه شده. توجه دارم. سوال اینه که آیا این نفس در این نفس بدن هم هست یا نیست؟
بس.
خب پس این نفسی که مجرده بدن هم مجرده؟
نه.
ها چی؟
بدن جدایی از نفس نیست که ما بخواهیم بگیم یه نفسی داره.
نه میدونم، مگر ملا صدا بحثی نداره به نام تجرد نفس؟
خب
این تجرد نفس یعنی این بدن که مرتبه از مراتب این نفسه تجرده؟
نه دیگه، بدن تجرد نیست.
پس چطور میگه نفس مجرده؟
خب این تعبیر رو حالا از مراتب رو شما فرمایید، ما مرتبه نازله نفس رو که میگنه اون دوای برای حقیقت انسان رو به یک تعبیر دیگه شد حقیقت انسان.
پس ببینید وقتی میگه نفس مجرده اما بدن مجرد نیست، پس معلوم میشه نگاه ثنوی گرایی داره نسبت به این دو. اون خلق
خب
توجه دارم اینا رو که من خوندم. ان نفس فی وحدتا کل القوا، یعنی تمام قوایی که مربوط به این نفسه. توجه دارید؟ نه این بدن. ملا صدرا این حرفو داره که ان نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی نفس انسان ابتدا جسمه، بعد در اثر حرکت جاری مرتبه روحانی پیدا میکنه. یعنی در واقع روح بعد از جسمه. ما عرض
انشاء الله یعنی همین جنس رو که
بله بله
انشاء الله خلقا
بله یعنی همین جنس انشاء الله با چی؟ با نفخت و فیم روحی
بله.
یعنی پس روحی که قبلا بوده است این جسم هم که الان تحقق پیدا کرده این جسم انشعناهو یعنی این جسم انشعناهو به وسیله نفخت فی من روحی خلقا آخر
این روح که قبلا بوده
اشکالش این اشکالش اینه که دیگه جسم نفس جسمانیت و دوست و روحانیت و بقا نیست اشکال کلش اشکاله مگر اینکه اون روایت رو تعبیر ببری که مولا صدام ملاحظه توجه داشته به این تحافظ از روایت تعبیل برده بله
اینکه شما میگید روح بوده بعد جسم به یه مرحله‌ای میرسه که انشأ نام خلقا این روح با جسم مالا به قول شما متحد میشه اگر قبل از اینکه به اون مرحله برسه این بچه مثلا صفر بشه اون روح چی میشه؟
خب ببینید اون روح که روح این بدن نیست خدا ارواحی رو آفریده
یعنی سرگردان همچون
نه حالا سرگردان سرگردان نیستن اما جناب عالی هم و یا من نه این که شما و من نمیدانیم چه میکنن در این که سرگردانن ما سرگردونیم رو به اونا نسبت ندیم ما گرفتار حیلتیم چون نمیدیم بله ممکنه مثلا نه چه تناسب میشه تناسب معنیش اینه که روحی که به بدن تعلق پیدا کرده بعدن به بدن دیگه تعلق پیدا کنه اینطور نیست خداوند یک عالمی داره به نام عالم ارواح که عالم مجرداته از این عالم افاضه میکند به این عالم ماده
یعنی چه اشکالی داره؟
نه شما ببین من بخوام بگم انتظار خودتو به اون نسبت نده سرگردانی خودتو به اون نسبت نده ما اگر نمیدونیم اون ارواح اونجا چه میکنن نگی سرگردانن یعنی جهل خودمونو نه یا این تحمیل کنیم به اونا رو سرگردان بدانیم چون این مطلب من شنیدم دیگه از آقایون یعنی اونا سرگردان نه تو سرگردانی نه اونا شما نمیدونید اونا چی کار میکنن میگه آقا به اونا سرگردانن نه سرگردان نیستن چه میکنن چه میدونیم چی میکنن
بالاخره افراد متفاوت هستن یا نه
بله
خب این روح که مثلا
ارواح هم متعددن ارواح هم متعددن اجسام هم متعددن خدای سبحان اصلا روح در واقع یه معناست و مشترک لفظی نیست در قرآن مشترک معنویه یه مصداقش روح القدس هست یه مصداقش جبرئیله یه مصداقش میکائیله یه مصداقش همون اول ما خلق الله روحی نوری اونه یعنی یه روحی اعظم از جبرئیل و میکائیل قبل از آفرینش نطفه و مراحل جسمانی پیغمبر بوده همون رو خداوند اومده در جسم پیغمبر دمیده ولی اون بوده قبلش
وجود بودن اما به وجود علمی
پرورده خب نه غلطه ما میگیم به وجود خارجی
بله وجود خارجیش هم به این
نه وجود علمی وجود علمی که وجود علمی که ببینید اون معنای علم الهی از قبل الایجاد ما میخواییم بگیم اون درست قبل الایجاد خدا به همه چی علم داشته ما میگیم این ارواح قبل الایجاد ما انسانها موجود بودن و این ارواح موجود بعد العلم الهی هن که اچه خدا هم به اینا علم هم داشته قبلش
درسته ولی همین خلقن آخر اعتماد چون روزی نقد تو بگن روحی این نمیگه مثلا من یه روحی. عالمی داشتم از اون عالم ارواح
روحی
خود منه
روح من یعنی چی؟ یعنی من یه مخلوقی دارم به نام روح این روح که مخلوق منه در این جسم میدمم
اسناد روح اسناد بده به خودش روح.
برای اینکه تقدس داره روح برای اینکه اسناد ملکیت نه اسناد جزئیت مثل معلمی مثلا که دانشجو ممتازش رو به خودش نسبت میده یه وقت شما میگی دست من یا میگی لباس من اسناد دست به خود جزئیته استناد جز به کل استناد لباس ملکیته استناد ملکیته اما چرا بدن و خدا به خودش نسبت نداد به خاطر به هر حال ضعف هستی که داره اما روح وجود متعالی داره به خاطر این اضافه ملکیت رو در روح ایجاد کرد یعنی میشه این روحی نباشه و خدا نفخ روح بکنه؟ نه، روایات هم ببینید، خلق الارواح قبل الابدان. بله، لذا همش گرفته تعبیل شدن، تعبیلگرا شدن. مشکل اینجاست، تعبیل یعنی آقا اومدن یه مبنا فلسفی درست کردن، بعد این روایت نمیخونه، یه توجیه دیگه برای روایت درست کردن. شما اول موضوع مشخص کنید، اصل روایت یا اون توجیه یا مبنای فلسفیتون. اومده ملا صدا جسمات و حدوث و روحانیت و بقا رو بهش رسیده، بعد گفته خب روایت رو چه کنیم؟ دست به تعبیل میشه معاد جسمانی. نه 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 نه، اصلا از آیه برداشت نمی کنه. بعد آیات رو با مبناشون تبیین و توجیه کردن. من به نظرم نگاه قرآنی به بحث معاد و بحث نفخ روح و بحث در واقع آفرینش انسان با نگاه فلاسفه تفاوت داره. فلاسفه یعنی ملا صدرا درست بیشتر از فلاسفه دیگه تلاش کرد که با آیات روایت همخوان بشه، ولی به هر حال اومد چی کرد؟ از میراث گذشته اومد این فلسفه رو جلو برد. این همون فلسفه‌ای که در یونان بود و کندی گرفت و ابن سینا و فارابی هم از او گرفتن تا رسید ملا صدرا، همون رو تکامل بخشید. بعد که آمد با آیات روایت رسید، آیات روایت رو بعضی رو تعبیل برد. یعنی تکامل اون معرفت و اون میراث بود با آموزهای دینیش و یه جایی دست زد به تعبیلات آیات و روایات. من میخوام مسیر رو عکسش کنیم. من اینا رو جلد 8 و 9 اسفار رو دوبار درس گرفتم از با بسم الله تا تمتش، ولی واقعا قابل دفاع نیستن اینا. یعنی شما یه وقت ذهنتون رو به قول حسر اپوخه کنید و بین الهلالین قرارش بدید و برید سراغ روایات. این مفاهیم فلسفی رو بذارید کنار، برید سراغ آیات و روایات. ببین درباره آفرینش نفس روح چی میفهمید، نسبت روح با بدن رو چی ازش استفاده میکنید، برید دنبالش. نه، صرف نظر از اون ذهنیت،
اون ذهنیت رو میشه گذاشت
کنار. برو ببین واقعا این روایات آیات چی میفهمید. من تونستم این کارو بکنم.
گاهن بعض مواقع برداشت میشه یه دید تقریبا اخباریگری پیدا میشه، فقط بریم سراغ روایات.
نه نه، اولا
چون ما مثلا آقای فلسفه مثلا تعبیر کردن که مثلا
ببینید، اولا شما اخباریگرا رو متهم نکنید. یعنی تا هر کی رفتار رو به اخباریگری به فوش پدر مادرم بهش بدید، میگه دیگه هیچ توجه دارید. خب این اصلا این نگاهی که نگاه اصلا اون نگاه اخباری گرایان که به فیلسوفان دارن، که فیلسوفان میگن آقا شما یونانی زده اید، از اول متهم میکنن. این برای اون رو متهم میکنن از اول که شما اخباری گرا هستی. چه اشکال داره؟ خب ما رفتیم حرف یونانی یاد گرفتیم، فهمیدیم، خوبم فهمیدیم، فلسفه دیگه هر چه غرب و شرق هم میریم میخونیم میفهمیم. این که ضعف نیست، عیب نیست. یا کسی بیاد آموزهای دینیش از قرآن سنت بگیره، این اخبارگریه و باید گرفت. من برای یکی از بحثای مهمی که دین باید به این پاسخ بده اینه که رابطه نفس و بدن چگونه است. آیا دو تاست، یکیه، مقدمه، مؤخره، یه ترکیب اتحادی داره، انضمامی داره؟ اگر انضمامی، ترکیب حقیقی اعتباریه. میدونم ما سوال رو دقت کنین، سوالهای فلسفی رو عرضه میکنیم به قرآن و سنت. سوالهای فلسفی رو عرضه میکنیم به قرآن و سنت، جواب از اون میگیریم. بله، استنباط میکنیم، با دلالت التزامی هم که شده میگیریم. بعد اگر هنر داشتیم میاییم با تبیین عقلانی و فلسفی همون ادعای معصوم رو تبیین عقلانی میکنی، که اگه کسی هم اعتقادی به این، تعبدی به نصوص دینی نداره، با تبیین فلسفی ما بپذیره، نه عکس. نه اینکه ما بیاییم حرف ارسطو ابن سینا، ارسطو مثلا افلاطون و بعدش هم فارابی ابن سینا اینا بگیریم، یه تبیینی بگیم، یه تکاملی ببخشیم، بعد که به آیات روایت رسیم آیات روایت رو تعبیل ببریم. توجه دارید؟
استنباطات
خودمون
نگاه میکنیم.
خب
این انشأ ما قرن آخر رو بررسی میکنیم، زمین رو نمیدونم به نظر ترکیب آیا و سیاه رو بررسی میکنیم، بعد روش تأمل رو فقط ترکه میکنیم، میبینیم با نظریه که حالا با عنوان یک نظریه که حالا فرم بگیریم مثلا میگیرد آمان یک نظریه از حتی آیت قرآن بشاره میکنه، مثلا یک نظریه بعد اینها رو میاد به اونو میگه واقعا حرفی که اونا زدن نزدیکتره به این واقعیت قرآنی هست، یا حرفی که مثلا فرض بگیرید که حالا به اون کسانی که مشهور شدن، حالا نمیگیم مشهور شدن به اخباری و مثلا اومدن و
اشکال نداره، اشکال نداره.
ما هم
خب این کارو نکردن، این کارو نکردن. اگه این کارو میکردن که مشکلی پیش نمیومد. اینا اومدن اول حرف اون مباحث رو اصل قرار دادن، بعد تکامل بخشیدن، بعد آمدن به قرآن و روایات که مراجعه کردن دست به تعبیر زدن شدن دیگه. من عرضم اینه مسیر رو عکسش کنیم تو فلسفه، بیایم از قرآن سنت بگیریم بفهمیم چی میگه ادعای قرآن سنت، بعد بیایم برای این تبیین عقلانی درست کنیم، وقتی این فلسفه میشه فلسفه اسلامی. مسیر رو عکسش کنیم، این مسیر الان اینطور نیست. شما حتی تو بحثای اندیشه سیاسی که جناب ملا صدرا داره میبینید مباحث عمدتاً برگرفته از مباحث مثلا تو حدودی خواجه نصیر و بیشتر از فارابی و ایناست، بعد اونا هم برگرفته از حکمت عملی یونانه. اشکال نداره، ما حرفی نداریم. مثل اینه که فرض کنید یک کسی بیاد تمام استاد فلسفه ارسطو بشه، اما عرضم اینه که دیگه نیاید بگید این فلسفه اسلامی است. شما وقتی میتونید اسلامیش کنید که بیاید اندیشه سیاسی رو از قرآن و سنت بگیرید، بعد تبیین عقلانی برای این داشته باشید. این کارو نکردیم ما. من تو بحث روش‌شناسی فلسفه، تو این کاری که دارم انجام میدم فلسفه فلسفه اسلامی، روش‌شناسی فیلسوفانو دیدم، نیومدن اول قرآن رو، یعنی در واقع گفتمان قرآنی رو بگیرن بعد اینو تبیین عقلانی کنن. این اتفاق نیفتاده.
بعد دیدن واقعا این تبیین عقلانی و حتی بعضی روایات اصلا واگذار شده به خود مسلمین، به خود بالاخره عقل خود انسان که بره بر اساس اون مطلب.
میدونم کدوم عقل؟ آیا اون عقلی که شما الان از این استفاده میکنید همون عقلی است که قرآن تأکید کرده؟
خب من مواردی رو که در قرآن تأکید شده که عقل
میدم این افلا تعقلون، میدم این میدم این عقل عقلانیت ارسطو یا افلاطونه. خب میدم عقل ارسطو یا افلاطونه.
نفس خودتون تفکر کنید.
میدم این تفکر برای یه پروسه میخواد یا نه، یه عقلانیته. اون چیه؟
خب این عقلانیت، حالا آیا قرآن اومده مثلا بگه خب حالا نفس خودتون تفکر کنید، مثلا این علاقه و موزه و اینا رو بیاد مثلا بگه که خب این اشعار رو تبیین نشده، تبیین عقلانی
میدونم تبیین عقلانی نشده، منم دارم همین رو میگم. منم میگم آقا شما اول ادعا رو از قرآن سنت بگی بعد تبیین عقلانی کن، اما فلاسفه ما این کار نکردن.
ولی تبیینات میکردن به این آیات قرآن نزدیک
ابدا
دیگران
ابدا نه از قضا کاملا تعارض داره، کاملا تعارض داره. یعنی شما تو بحث نفس رو دارم میگم، نمیدونم همه ادعای فلسفی، نه همین بحثی که فیلسوفان ما دارن در باب رابطه نفس و بدن ملا صدرا داره اصلا با روایات آفینش ارواح قبل الابدان نمیخونه، تعارض. لذا ملا صدرا دست به تعویل زده، ملا صدرا هم توجه داره تعارض رو به تعویل میبره، میگه این قبلیت قبلیت رتبیه، میگه دیگه اینا رو واقعا خلق الارواح قبل الابدان، این قبلیت رتبیه. چه حرفی؟ حالا علی عالم اشکال
نداره دوستا، ولی میگم خود آقا مجتهدین هم اگر همین دور بحث میکنن آیات قرآن خودشون دست به تأویل نمیزنن.
نه اگر من الان اولا من اینجا که وکیل وسیعه، من که الان اینجا وکیل وسیع فقها اینا نیستم، اونا هم اگه دست به تعبیر میزنن اونا هم اشتباه کردن. اگر در فقه ما هم تعبیر بزنن هم اشتباه کردن. آخه تعبیر، اون تعبیری که در قرآن بهش اشاره شده بحث کشف مصداقه. یعنی وقتی حضرت یوسف دید که پدر و مادرش هستن دارن برادرش سجده میکنن، فهم حاضر تعبیر رویا، تعبیر یعنی مصداق، مصداق خارجی، یعنی کشف مصداق خارجی. بعد اینا اومدن تعبیر، این تعبیرگرایی رو بعضی از ابن رشد که دیگه حسابی زده تا سیم آخر و تعبیرگرایی رو اوجش رسونده، از او برم عرفا. شما نگاه کنید ابن عربی رو، نگاه کنید همین تفسیر منصوب به ابن عربی که مال عبدالرضا قاسانیه، نگاه کنید چقدر تعبیل داره. اسمش هم تعبیلاته. اولش هم میگه البته اینا رو معنی قرآن ندانید، اینا رو ذوقیاتیست، اب نداره. خب پس اسمشو نذارید تفسیر. من این آیه رو دیدم یه دفعه این مطلب به ذهنم خورده، ذوقه، اشکال نداره، ولی معیار فهم دینی قرارش ندید. این دیگه معرفت دینی نیست. خطر تعبیرگرایی که در تاریخ تفکر اسلامی اتفاق افتاده خطر وحشتناکی است. من نمیخوام حرف تفکیکی‌ها رو بزنم که بگم ما مثلا فلسفه رو نخوانیم استفاده. اصلا مگر میشه بدون فلسفه زندگی کرد؟
استاد اینا چه تفکیکی بهتر نیست بحث بشن؟ کاملا تفکیکی منطور بعدم
اصلا من عرضم این چیز دیگه. من میخوام بگم که اگر بخوایم فلسفه اسلامی داشته باشیم باید ببینیم آموزه دینیمون در اون بحث چی هست، نه فقط یه آیه رو، باید تمام آیات ارتباط مربوطه رو ببینیم، بعد هنر کنیم بیایم درباره همین مدعای دینی تبیین عقلانی بکنیم.
مثلا شخصی مثلا امیر داوودی که حالا بشه مثلا مگر بخوام بحثی بکنم، تمام آیات راجع به مثلا بحث خصوصی در اکثرش رو
میاره
در آخر این
چرا؟ از قضا در کار میرداماد استثنا. میرداماد چرا؟ میرداماد تا حدودی این شیوه رو اجرا کرد. میگم تا حدودی برای اینکه بعضی خود تو تفسیرم گرفتار تطبیق شده. ولی ملا صدر این کار نکرده. ملا صدر بعد از اینکه مبنا رو گرفته بعد رفته سراغ آیات روایات، آیات روایات رو تأویل برده یه جایی. شیوه ملا صدرا با شیوه میرداماد تفاوت داره. ملا صدرا هم شیوه فلاسفه رو دنبال کرده، البته روشش رو توسعه داده. حالا من اجازه بدید وقت چون تمام میشه اینو بحثمون رو جمع کنیم. به هر حال ابن خلدون پیش غربیا به این لحاظ جایگاه داره، چون ابن خلدون هم با روش تجربی دنبال این بحث ها رفته، هم میگن سنت فلسفی اجتماعیشو کنار زده، هم اینو آیه سجاد طباطبایی مطرح میکنه و هم بعضی مستشرقین غربی، و از این جهت میگن که ابن خلدون یه انقلاب کرده. اما خب به خاطر اینکه مسلمان آخرت گرا بودن کارش ادامه پیدا نکرد، در حالی که بله من اینو قبول دارم امتیاز ابن خلدون در اینه که خودشو درگیر، امتیاز که میگم از این حیث امتیازه، خودشو درگیر بحث انتزاعی نکرده، بحثش عینیه. این عینی بودن مباحث امتیازی است. هرچند اگر مباحث انتزاعی هم میداشت و مباحث عینیش زایده مباحث انتزاعیش بود خب قوی تر بود، ولی اینکه عینی بحث کرده درست. اما این عینی بحث کردن او دلیل نمیشه که او بشه فیلسوف پوزیتیویست. بابا یه فقیه بوده، یه قاضی بوده. اصلا پوزیتیویست ها گزارای دینی رو بی‌معنا میدونن، معنادار نمیدونن. علت این که هم کار ابن خلدون ادامه پیدا نکرد به خاطر اینه که شاگرد نداشت. علتش این بوده. یعنی اگر ابن عربی یه شاگرد داشت بنام خونوی راشو ادامه داد، ملا صدر رو دو تا داماد شاگرد شدن، هر دو تا هم موافقش نبودن ولی برای فلسفهشو منتقل کردن. ولو تقریبا 200 سال بعد فلسفه ملا صدر اوج گرفت، ولی ابن خلدون شاگرد نداشت، این حرفا رو منتقل نتونستن بکنن. سنت شکنی او هم به این معنی نبود که میراث گذشتهشو همشو از بین بره، ولی بله با فلسفه میانه خوبی نداشت. من درباره مقدمش هم یک مختصری عرض بکنم. خب جناب ابن خلدون آثار متعددی داشته در منطق، در حساب، در اصول دین، در فقه. اما مهمترین کتابش هم این کتاب العبر هست که اسم اصلیش العبر و دیوان مبتدع و خبر فی ایام العرب و العجم و البربر و من آثرهم من ذو سلطان الاکبر، اسم کتاب اینه. آره ولی معروف دیگه به العبر. وقت بر این که تاریخه، بر این العبر یه مقدمه ای نوشت که این مقدمه خب در سن 40 سالگی هم اینو نوشته. اشکالش این بود، میگم این کتابای تاریخی که ما میبینیم که به رشته تحریر در آمدن عمدتاً گزارش حوادث تاریخی هن. نقل تاریخه. تازه بعضی خبرها معلومیست درست باشه، صحیح باشه، مسئول از اشتباه باشه، نباشه. یک خبرهای عجیب غریب دادن. مثلا ایشون میگه که مثلا در لشکریان بنی اسرائیل که پیرو به حضرت موسی علیه السلام بودن، رقمی که دادن گفتن 600 هزار نفر بودن. معقول نیست این. شبیه بعضی اشکالاتی که آیه مطهری داره در حماسه حسینی در باره تعداد مثلا عرض کنم بله اون درگیری که اصحاب امام حسین داشتن که مثلا بعضی اصحاب مثلا حمله میکردن توی یه حمله مثلا 500-600 نفر رو میکشتن، آیه مطهری میگه خب این معقول نیست. ابن خلدون هم شبیه همین اشکالات رو میگیره، میگه تاریخ در ظاهر بیش از خبرهایی چند از روزگاران گذشته و دولت ها نیست، اما بیشتر کسانی که در این فن مطالبی را به رشته تحریر کشیده اند راه خطا پیمودند. آنان یا به علت عدم اهتمام به صحت آنها به تحریر در آوردن، یا به سبب اینکه خیال بافی نقش مهمی در ایشان داشته است احیانا حوادث بی ارزش را یاد کرده، از وقایع مهم غفلت میکردند، بعضی حوادث مهم رو رها میکردن، بعضی وقایع بی ارزش رو مطرح میکردن و هیچ تحلیلی هم نمیکردن حوادث تاریخی رو. به خاطر این ایشون دانش جدیدی رو میشه گفت تأسیس کرد به نام علم الاجتماع، علم الامران، فلسفه تاریخ، نه فلسفه علم تاریخ، یعنی تحلیل حوادث تاریخی. کتاب در واقع مقدمه العبر اینه، درسته از نقل استفاده کرده، یعنی نقلی تاریخی است ولی تحلیلش عقلیه. از نقل دینی هم استفاده کرده با تحلیل رجالی، یعنی نقلی روشش نقلی تاریخی با تحلیل عقلانی، روشش نقلی دینی است با تحلیل رجالی و در واقع علم درایه. از نظر محتوا کتاب مقدمه ابن خلدون دارای 6 بابه، هر بابی هم دارای چند فصله. باب اول اجتماع بشری و پدیده های عارض بر آن و بیان علل هر یک، که در اینجا بحثایی مثل بادیه نشینی، شهرنشینی، همزیستی، عصبیت، جهانگشایی، داد و ستد و اینا رو بحث کرده. بعضی مقوله دیگه مثل رؤیا، غیبگویی، رمل، پول، در روی خود ماهیت پول بحث داره، امام جماعت، عدالت، ولایت، امامت بحث داره. این باب اول. باب دوم در اجتماع بادیه نشینان و ملت‌های وحشی و حالات عارض بر آنها. تفاوت بادیه نشینی و شهرنشینی مطرح شده. بحث دلیری بادیه نشینان نیست. چرا بادیه نشینان قوی‌تر از شهرنشینانن؟ بحث عصبیت رو مطرح می‌کشه. نقش عصبیت، تعصب در بقای حکومت. میگه مهمترین عامل مغلوب شدن فرهنگ ملت‌ها بی‌هویتی فرهنگی است. خیلی حرف جالبیه. میگه وقتی جامعه بی فرهنگ شد این جامعه و این ملت مغلوب میشه. و کی بی فرهنگ میشه؟ وقتی که عصبیتش از دست بده، کسی در نشد به ارزش ها باور دینیش تعصب نداشته باشه. خب باب سوم انواع دولت ها، خلافت، مراحل سلطنت، عوارض اینا.
عصبیت رو به
عصبیت
دینی
داره؟ بله، عصبیت نه فقط، نه نه، کلن عصبیت جامعه شناختیه. یعنی شخص نسبت به با
یزید میگه یزید عصبیت داشته؟
آره.
نداشت، یعنی عصبیت قومی نداشت.
قومی نداشت، بله. ولی اینجا در واقع بحثش صرفا عصبیت دینی نیست، مطلقا داره میگه یه جامعه بیدین اگه عصبیت این بیدینی نداشته باشن خب از بین میرن، دوام نمیارن. بحث عرض کنم در این باب سوم باورهای دینی رو میگه مهمترین عامل استیلای دولت هاست. نقش همراهی باورهای دینی با عصبیت رو هم مطرح میکنه. میگه اگر باورهای دینی عصبیتشون از دست بدن دیگه دین هم کارکردی نخواهد داشت. تلازم قدرت با خودکامگی است، تلازم قدرت با تجمل خواهیه. میگه قدرت همیشه خودکامگی میاره، قدرت تجملگرایی میاره، بعد قدرت حاکم باعث میشه که از مردم دور بشن، آفت ها رو ذکر میکنه و نمیگه حالا حتی تلویان میگه اینا بده، ولی میگه جوامع و دولت ها این آسیبا رو دارن. ببینا فلسفه تاریخ ها یا فلسفه جامعه. باب چهارم شهرها و دیگر پدیدهای تمدنی و احکامشون است. باب پنجم معاش، انواع کسب، صنایع، حکمت رزق، مسئله ثروت، صنعت کشاورزی، بنایی، بافندگی، مامایی، پزشکی، صحافی، اینا رو توضیح میده. باب ششم دانش‌ها و چگونگی آموزش این دانش‌هاست. دانش پیامبران، دانش فرشتگان، علوم قرآنی، علم فقه، کلام، اصول فقه، فلسفه، اینا رو مطرح میکنه. ابن خلدون بحثای درباره فلسفه جامعه و تاریخ داره ولی متفرق، لذا بعضی میگه اصلا ایشون مؤسس فلسفه تاریخ، نه فلسفه علم تاریخ، فلسفه تاریخ. درباره علم اقتصاد و فلسفه اقتصاد هم بحثایی داره، درباره مالیات، پول. یه بحثی داره ابن خلدون به نام نقش دست نامرئی قیمت در اقتصاد. خب این بحثای نئوکلاسیکا دارن، اصلا آدام اسمیت اولین بار این حرفو داشت. و نقش و حدود تأثیر مالیات در پیشرفت اقتصادی. ارزش در اقتصاد یعنی چی؟ نظریه مقداری پول، رابطه عرضه و تقاضا، تقسیم کار از لحاظ اقتصادی. یعنی با اینکه ما تو اقتصاد اسلام، تو عظما فلسفه اسلامی حکمت عملی بوده و بخشش هم تدبیر منزل و بحث اقتصادی بوده، ولی بحث اقتصادی شما تدبیر منزل رو ببین عمدتا اخلاقیه، یعنی نگرش ارزشی به مباحث اخلاق اقتصادی داره، نه اخلاق اقتصاد، یعنی اخلاق اقتصادی داره نه علم اقتصاد. اما ابن خلدون علم اقتصاد داره، دقت کردی؟ یعنی اقتصادی که در حکمت عملی مطرح شده بیشتر اخلاق اقتصادیه، ارزش های اقتصادی ذکر شده، نه علم اقتصاد. ابن خلدون برای اولین بار وارد علم اقتصاد شده. بحث عرض کنم خدمتتون دیدگاهشون درباره فلسفه. اولا یه بحثی داره به نام علوم عقلی و فلسفی، میگه علم منطق از اقسامش هست، علم طبیعی، علم الهیات بالمعنى العام، متافیزیک و علم ریاضیات. این چهار تا رو میگه جزء علوم عقلی هن. منطق، علم طبیعی هم میگه جزء علوم عقلیه، الهیات بالمعنى العام که متافیزیک باشد و علم ریاضیات که مشتمل بر هندسه و عرض کنم موسیقی و هیئت و دانشی که مربوط به کم حسابه در واقع. ولی ابن خلدون در فصل 25 دلائل و مباحثی رو ذکر میکنه در ابطال فلسفه و فلاسفه. چرا فلسفه باطله؟ میگه اصلا اصولا فلسفه باعث میشه که جامعه بیدین بشن، چون همه کارکردان رو میخوان به عقل بدن، عقل رو جایگاه مهم میدن، لذا دین کارکردی ضعیفتر میشه. البته نسبت به تصوف، نه به خاطر اینکه خانوادتا اینو گرش رو تصوف داشتن، نسبت به تصوف خلاصه ایشون تمجید میکنه و اعتقاد مثبتی داره. درباره نیاز بشر به دین ابن خلدون دیدگاه جامعه نگران برای دین قائله، یعنی معتقد نیست فقط دین اومده آخرت ما را آباد کنه، کاری با آبادانی دنیا نداره. بحثای خوبی در این باب مطرح کرده و به خاطر همین یه قدری نسبت به فلسفه بدبینه و میگه نباید خلاصه فلسفه بیاد جای دین رو تنگ کنه و دایره او رو تنگ کنه و بعضی عرصه ها رو از دین بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.